بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، هر جای این کره خاکی هستید انشالله تحت بیرق حضرت ابو عبدالله باشید، حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر باشه و در صحت و سلامت انشالله روز و روزگار بر شما خوش باشه. با افتخار از قاب شبکه جهانی ولایت تقدیم شما عزیزان می شود برنامه پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که مخاطبین خاص خودش رو داره، علاقمندانه به تاریخ به خصوص تاریخ اسلام پیگیر این برنامه هستن، برنامه‌ای که پنجشنبه شبها رأس ساعت 18 الی 19 تقدیم نگاه گرم شما عزیزان خواهد شد. در حوزه مسائل مربوط به تاریخ حتما به خصوص تاریخ اسلام با ما در ارتباط باشید از طریق فضای مجازی 301200 و البته تلفن هم میتونید بزنید یا میتونید توی بستر اپلیکیشن هایی که بستر پیام رسان هایی که وجود داره سوالات خودتون رو به صورت وایس بگذارید، انشالله دوستان در فواصل مختلف برنامه پخش میکنن و انشالله ما از تا اونجا که وقت باشه و زمان باشه از حضور کارشناس عزیز برنامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر جباری عزیز خواهیم پرسید. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین، زحمت کشیدین.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای عابدی و شما سلام. بینندگان عزیز هر جای که شرف حضور دارید درز سلام و وقت بخیر دارم، آرزوی توفیقات و تأییدات الهی انشاءالله که همه بینندگان عزیز و ما مشمول عنایات مولا و سرورمون امام عصر حج جلال الله تعالی فرجه در همه آنات و لحظات زندگیمون باشیم انشاءالله، در خدمت هست.
زنده باشید، خیلی متشکریم از حضور حضرت عالی. خدمتتون عرض بکنم که یکی از ویژگی های مثبت این برنامه استاد عزیز، بینندگان عزیز، این هست که ما در لحظه و در روزی که زندگی میکنیم نهایتاً با یه چند روزی این طرف و آن طرف سعی میکنیم مباحث مربوط به تاریخ اون روز رو بررسی بکنیم. جا داره تبریک بگم میلاد سراسر نور حضرت عبدالعظیم حسنی، کسانی که در شهر ری هستن حتما اگر رفتن ما رو حرم دعا بکنن، اگر نه اینکه بعد منزل نبود در سفر روحانی. انشالله این عزیزی که محضر چند امام رو درک کردن انشالله که مشمول دعای این بزرگوار باشیم. استاد اولین سوال در رابطه با همین بزرگوار هست، من میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیزی پرسیدن که چهارم ربیع الثانی دیروز سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی بوده، سبب این که ایشون اومدن ایران و حالا ایران به کنار، چرا ری رفتن؟ اصلا دلیل این که ایشون از اشتباه نکنم بغداد، درسته؟
سامر را
بله، تشریف میارن ایران، اصلا مأموریتی داشتن نداشتن؟ چی بوده جریان؟ یا به قول معروف همونجا نمیتونستن کارشون رو انجام بدن؟
بله، عرض میکنم که جناب عبدالعظیم حسنی سید بزرگوار، امامزاده بزرگوار که همطور که از لقبش پیداست از اولاد امام حسن علیه السلام بوده، یعنی بله. حدود با چهار واسطه ظاهرا میرسه به امام حسن مجتبی سلام الله علیه، جز به سادات علوی حسنی بوده و از سادات بسیار نیکنام و همطور که اشاره فرمودید معاصر چند امام بوده، مشخصا با توجه به دوران حیات او عصر امام کاظم به بعد رو درک کرده، امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام رو.
چهار امام
معاصر چهار امام بوده. طبیعتا با توجه به جایگاه و شخصیت جناب عبدالعظیم حسنی ایشون مصاحب و صحابی هر چهار امام باید بوده باشه، اما قدر متقن اونچه که رجالیون در کتابشون نقل کردن امام جواد و امام هادی علیه السلام رو ذکر کردن، این رو به عنوان صحابی این دو امام. و با توجه به اینکه خب اخباری و روایاتی که این بزرگوار نقل کرده زیاد بوده، گفته شده کثیر الحدیث، مرحوم صاحب ابن عباد از بزرگان شیعه در قرن چهارم معاصر دوره شیخ صدوق بوده، ایشون مثلا کتابی درباره صاحب ابن عباد، رساله‌ای داشته درباره صاحب ابن عباد، اونجا ایشون رو درباره عبدالعظیم حسنی جناب صاحب ابن عباد ادیب و این شخصیت بزرگوار قرن چهارم رساله‌ای درباره عبدالعظیم حسنی داره و در اونجا کثیر الروایه توصیف میکنه ایشون رو. اگر کثیر الروایه و کثیر الحدیث بوده باشه، الان چیز حدود 100 خورده از روایاتش باقی مانده. حسابش رو بکن در طول تقریبا 12 قرن، حدود 12 قرن فاصله است بین ما و بین جناب عبدالعظیم حسنی، با تمام این صدماتی که متوجه مواریث علمی و فرهنگی شیعه شده در اثر دشمنی ها، طبیعتاً خب تعدادی از این روایات از بین رفته. میخوام عرض بکنم که هیچ بعدی ندارد که ایشون مصاحب و صحابی امام کاظم و امام رضا علیه السلام بوده باشد و 4 امام رو مصاحب بوده باشد، درک کرده باشد. اما به هر حال از جهت کتب رجالی او رو صحابی هم امام جواد برشمردن، هم امام هادی سلام الله علیه.
من این سوال داخل پرانتز میتونم بپرسم؟ به لحاظ این که شاید برای بینندگان عزیز هم پیش بیاد و توی کلمات حضرت عالی کثیر الروایات و کثیر الحدیث.
بله، کثیر الروایات کثیر الحدیث.
خب روایت با حدیث اینها تفاوتی داره؟
گاهی گفته شده حدیث اون است که الزاماً از معصوم شنیده شده.
آها،
حدیث مستند معصوم شده،
روایت مثلا قال امام هادی علیه
السلام. بله، اما روایت عامه. و هم وقتی میگیم روایت معنیش نیست که از غیر معصوم به غیر معصوم هم اطلاق میشه. مثلا فرض کنید که کسی روایتی از صحابی امام نقل میکنه بدون اینکه این صحابی به امام نسبت بده. صحابی میاد یک جریانی رو در عصر امام نقل میکنه، گزارشی میده که شخصی آمد خدمت امام و از اون که چنین گفته چنین شده.
برحال امام در متن اون جریان هست.
هست، یعنی الزاماً در روایت این چنین نیست که به اصطلاح سخن از خود امام نقل بشود. در حدیث سخن از امام نقل میشه، از معصوم نقل میشه.
پس این بزرگوار در این دو مورد بله، صاحب کلی صحبت و سخن.
بله، کثیر الروایه کثیر الحدیث، یعنی به هر حال نقلیاتش زیاد بوده.
خب
اون وقت وقتی گفته میشه کثیر الروایه یا کثیر الحدیث، 100 خورده از روایاتش به ما برسد. حالا بعضی در تتبع کاملتر به 100 خورده رسیدن، در حالی که کسان تتبعشون ناقص بوده کمتر ذکر کردن.
بله،
و این نشون میده که پس بنابراین تعدادی از بین رفته. ممکن هم روایاتی باشد که احیانا از امام رضا علیه السلام شنیده و برای ما نقل نشده. علی حال این دوره حساسی بوده، دوره جناب عبدالعظیم حسنی، هم جایگاهی داشته، هم علوی سالمی بوده، جزء علویانی بوده که بعد حال در معارضه با ائمه اهل بیت علیهم السلام قرار نگرفت، در یک مسیر بود، در یک خط بود، چون بعضی از علویان خب گرایش به زیدیه پیدا کردن و خب مسیرشون یه مدت جدا شد از مسیر اهل بیت. و حالا از بن الحسن حسنیان باز بیشتر بعضن قیام هایی کردن با گرایش های زیدی در زمان ائمه، اما ایشون این چنین نبود. ایشون از بن الحسن بود، علوی بزرگواری بود، ولذا وقتی میاد خدمت امام هادی علیه السلام و دینشو عرضه میکند که روایت معروف و مشهور و جالبی است که خدمت امام میگه من میخوام اونچه که عقیده دارم و دینم رو بر شما عرضه بکنم، عقیدهشو درباره توحید، درباره انبیا، درباره پیامبر اکرم، درباره اوصیا ذکر میکند و امام دعا میکنه در حق ثبتک الله بالقول ثابت و خداوند این که مستقر باشد ایمان در قلب او درش دربارش دعا میکنه. و چنین شخصیتی خب محضر امام هادی علیه السلام رو درک کرده و بر اساس برخی گزارش ها امام هادی سلام الله علیه برخی شیعیان رو ارجاع میداد بعد از هجرتش، حالا که عرض میکنم هجرتش به ایران و به ری و اینها، بعضی شیعیان رو ارجاع داده که برو سوالی اگر داشتی در ارتباط با دینت از عبدالعظیم سوال بکن. این نشون میده جایگاه او به لحاظ فقهی،
علمی و فقهی،
علمی، فقهی، کلامی، تفسیری. به هر حال ائمه به هر کسی ارجاع نمیدادن دیگه. و خب چند نمونه داریم از اصل امام صادق و همطور امام رضا علیهم السلام، اینها که شیعیان رو به کسان خاصی، مثلا در همین قوم ما زکریا ابن آدم قمی رو داریم که به او ارجاع داده امام رضا علیه السلام که به اصطلاح کسی سوال کرد از امام رضا که معالم دینم را از که عکس بکنم، گفت خود من زکریا ابن آدم. در زمان امام هادی حضرت ارجاع میده اون شیعه ایرانی رو به هر شود که جناب عبدالعظیم حسنی. و خود این نشون میده که میتوان به نحوی گفت، گرچه در تاریخ تصریح ما نداریم اما احتمالش قطعا میره، تصریح به این که جناب عبدالعظیم حسنی وکیل امام هادی در ایران بوده باشد، در منطقه ری بوده باشه، تصریح نیست، اما احتمالش میره. اون چه که از ظاهر نقل ها استفاده میشه در اثر خوف از متوکل و اینها، این عبدالعظیم حسنی از سامر را خارج شد، چون متوکل دنبال علاوه مد بای بهانه اونها رو میگرفت، اذیت میکرد و اینها، ولذا از سامر را خارج میشه، طبیعتاً با دستور امام هادی علیه السلام به سمت ایران میاد. منطقه ری منطقه مهمی بوده در عصر ائمه علیهم السلام، از عصر امام صادق سلام الله علیه محل حضور محبان و موالیان اهل بیت علیهم السلام بوده. شیعیانی در ری حضور داشتن، گاهی این شیعیان وجوه شرعی رو محضر ائمه علیهم السلام میفرستادن و لذا اومدنش در ری بی حکمت نبوده. در ری جناب حمزت ابن موسی دفن دیگه، کنار همون در همون حرم عبدالعظیم حسنی ایشون دفنه. و در حالات عبدالعظیم حسنی جناب نجاشی نقل میکند، این فهرست نویس قدیمی شیعه در قرن پنجم در رجالش نقل میکند که جناب عبدالعظیم میاد در اونجا مخفیانه حضور پیدا میکند. ابتدا خیلی خودش معرفی نمیکند، کم کم شیعیان ری متوجه حضور اون میشن و میگه میرفته به زیارت یکی از اولاد امام کاظم، یکی از سادات که اونجا مدفون میشه، که به احتمال قریب به یقین همین جناب حمزت ابن موسی ابن جعفر سلام الله علیه بوده، که از این گزارش ها به نحوی میتوان تأیید گرفت برای نکته که این جناب حمزت ابن موسی یک امامزاده معتبر بلافصل از امامزاده هاست که در ری در هم شابتنازین دفنه، که جناب عبدالعظیم حسنی هم به زیارت قبر او میرفته.
پس به لحاظ استراتژیک ری جای
مهمی بوده.
مهمی بوده.
بله بله، ری از قبل از اسلام جای مهمی بوده، در دوره اسلامی هم همینطور، و اصلا یک مرکز بوده. و احتمال اینکه وکیل امام هادی علیه السلام بوده باشد و امام او رو فرستاد برای اینکه رابطه بین شیعیان باشد و امام، بحث وکالت و وکلا و شبکه وکالت که خب از عصر امام صادق سلام الله علیه تأسیس شده بود، وکلایی در مناطق شیعه نشین منصوب می شدن و مستقر می شدن و رابط و کانال ارتباطی بین شیعیان و امام معصوم بودن. امام در هر جایی که مستقر بود، در مدینه یا حالا در بغداد، در اسلام را اینها این وکلا رابط بودن. عبدالعظیم هم میتونه این چنین بوده باشد، در ری مستقر شده که شیعیان اونجا رو در واقع هدایت و رهبری بکند، و لذا هر شبت که این شخصیت بزرگوار که بعد از رحلتشون چون کاغذی داره که در جیب او پیدا میکنن و نسب خودش رو در اونجا نوشته بود و
درست. بسیار عالی، ظاهرا تلفن هم داریم. آقای محمدزاده از قم، سلام علیکم.
جناب آقای عابدی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام برادر گرامی، در خدمت
شما و همچنین حضرت استاد جباری عزیز. عوامل محترم زنده باشین و بینندگان عزیز برنامه. من چند تا سوال کوچیک داشتم در مورد این ساعت و لحظات آخری که آقا رسول الله نزدیک به رحلتشون بوده، و اون اینکه وقتی که آقا رسول الله تقاضای کاغذ و قلم کردن، چرا کس دیگه ای وقتی که اون خلیفه دومی مخالفت کرد کس دیگه ای کاغذ و قلم نیاورد؟ یا اینکه ما معتقد هستیم که آقا رسول الله داره علم غیب هستن و میدیدن این روزا رو، چرا زودتر که به این تو این حالت نبودن این کاغذ رو ننوشتن؟ و از سال سوم این هست که بزرگان خیلی زیادی اونجا بودن، مثل عموی پیامبر عباس یا جناب سلمان یا آقا امیرالمومنین فاتح خیبر، یعنی این همه بزرگتر اونجا بودن، این چه کاره بوده که دومی که حرف اونو گوش کردن؟ یعنی یه بزرگتر نبوده که بزنه تو دهنه این بگه در حد و اندازه خودت باش؟ مثلا این چه شأن و شخصیتی داشته که همه حرفشو گوش کردن؟ ممنونم از برنامه.
خواهش میکنم. تلفن بعدی رو هم میتونیم بشنویم. آقای کرد از تهران، سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت شما مجری محترم.
سلام علیکم.
و جناب آقای دکتر جباری.
علیکم سلام.
دو تا سوال داشتم از محتر استاد محترم.
جانم بخیر.
اولا در مورد حضرت معصوم سلام الله علیه، میخواستم ببینم که علت ازدواج نکردن حضرت چی بود، دلایلش استاد میخواستم بیان کنن. بعد سوال آخر منم در مورد امام علی علیه السلام این هستش که حضرت علی علیه السلام چه موضعی در خصوص فتوحات خلفا مثلا خلیفه دوم داشتن؟ در مورد ایران و سایر نوع.
یعنی موضعشون چی بوده؟ خواهش میکنم. حالا دونه دونه بریم جلو استاد گرامی. خدمت رو عرض بکنم که خب لحظات پایانی عمر آقا رسول الله و اون جریاناتی که دائما شنیدیم، انتقاداتی وارده که حالا من از قبلش آقا رسول الله با توجه به اون علم لدنی که داشتن، خب چرا فکری به حال این قضیه نکردن؟ اگر همون لحظه بوده خب چرا کسان دیگه ای یه اقدامی نکردن؟
بله، ببینید یه وقت هست که حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله بدون لحاظ جوانب و مصالح اصلی دینی اقدام به کاری میکند، یه وقت نه پیامبر اکرم به عنوان یک عقل عقلا نگاه به جوانب مسئله میکند و کار رو انجام میده و این میشه الگو برای امت. اینکه پیامبر اکرم در ارتباط با ولایت و وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه کار کردن، خب چیزی بزرگتر از قدیر و در قدیر که فاصله زیاد هم نداره با رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هجره ذوالحجه، عرض میکنم که سال دهم هجری پیامبر اکرم مسئله قدیر رو ترتیب داده، در آخر سفر هم از دنیا رفتن، چیز قریب به دو ماه و ده روز تقریبا، هفتاد روز تقریبا فاصله است بین قدیر و رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس مردم قریب العهد به قدیر هستند. در قدیر ده ها هزار نفر، بیش از ده هزار، حالا راجع به جمعیت قدیر فعلا وارد نمیشم، اما بالاخره روایات بین ده تا بیست هزار نفر رو، روایات معصومین علیهم السلام، روایت امام صادق در تفسیر عیاشی تایید میکند، حالا روایات دیگر هم هست.
پس میفرمایید خیلی نزدیک بوده
هزاران نفر
اون اتمام حجت و
اتمام حجت شده با بیان بسیار بلیغ و صریح و روشن و بیعت گرفته پیامبر اکرم از مردم دیگه، اصلا نیاز به نوشتن نبود. این چیزی که این همه شاهد دارید، اتفاقا در همین روایت امام صادق سلام الله علیه در تفسیر عیاشی حضرت فرمود که کسی برای گرفتن حقش با دو تا شاهد میتونه کار رو پیش ببرد. امیرالمؤمنین 10,000 شاهد از مدینه داشتن، 5,000 از مدینه، 5,000 از جاهای دیگه، یکی از اون دروایتی که در تفسیر عیاشی هست، این همه شهود در قصه قدیر وجود داشتن. اما پیامبر اکرم برای به نحوی هم اتمام حجت و اینکه در تاریخ بماند در چنین شبی جناب آقای محمدزاده این سوال رو مطرح کنن، زمینه بشه ما به هر حال دوباره ذکر بکنیم، مسائل رو بیان بکنیم، جریان حق از باطل یه مدار باز گفته بشه، برای این بوده که اتمام حجتی بکند، چهره ها شناخته بشن. و این که این یک جهت قضیه که این که مکتوب بشه، وقتی مکتوب بشه، سند مکتوب، طبیعتاً بیشتر تثبیت میشه. این وجه مسئله این بود. پس در پیش از این جریان قدیر ترتیب داده شده با فاصله اندکی، الانم که پیامبر میخواد بنویسه. این که در اونجا کسی دیگری بلند نشد به تعبیر ایشون مثلا مقابله کنه، تو دهنه کسی بزند که اینطور مخالفت کرده، در روایت دارد که بگو مگو شد، کسانی به دفاع از پیامبر اکرم، کسانی در دفاع از اون شخص برخواستند. و
در همون لحظه،
همون لحظه حجره که پیامبر اکرم درش قرار داشت و بیمار هم بودند، یه پنجشنبه قبل از اون دوشنبه ایست که حضرت از دنیا رفتن، یوم الخمیس، سه چهار روز قبل از رحلت رسول خداست که این جریان اتفاق میفته، بیماری پیامبر شروع شده و در اون حجره اینها اومدن طبعا شاید به عیادت پیامبر و پیامبر اینطور میفرماد و سر صدا شد. خب سر صدا شد، اینجا پیامبر دو تا کار میتونه بکنه، یکی اینکه اصرار بکنه برای این مسئله که نه تو داری بی خود میگی و بلند شو برو و بعد مثلا یک نوشته بیارید و امیرالمؤمنین نوشته بیاره. پاسخ این هست که فرض کن سلمنا که پیامبر اکرم اصرار میکرد چیزی نوشته میشد، کسانی که جرأت میکنن در محضر پیامبر، در حضور پیامبر نسبت هذیان میدن، یا به تعبیر صحیح بخاری غلب علیه الوجع، میگه به پیامبر گفت که بیماری برش غالب شده، نعوذ بالله، چون گاهی با این تعبیر آوردن، گاهی لیهجر آوردن. کسی که جرأت میکند در محضر پیامبر او رو به هذیان یا غلبه بیماری بر اون حضرت به اصطلاح نسبت میده، آیا چنین کسانی که خب طبیعتا یک پشتوانه عقبه ای دارد کسی که چنین جرأتی رو میکند، کسانی که از او حمایت میکنند در مجلس یک عقبه ای در بیرون خانه پیامبر دارن، جریان نفاق رو ما دست کم نگیریم در روزهای پایانی عمر رسول خدا، اینها بعدش چه میکردن؟ تسلیم میشدن یا میگفتن که این نوشتن در حال بیماری نوشته، در حال بیماری دستور داده، اینا که خب میگن گفته پیامبر در حال بیماری است،
دیگه مکتوبات هم در حال بیماری،
اونم همینطور خواهد بود. یک نکته و دوم که پیامبر اکرم کاملا احساس کردن که شمشیر از رو بسته شده. کسانی که جرأت میکنن در محضر پیامبر به حضرت نسبت هذیان میدن، اینها کسانی هستن که اگر پیامبر یک کم دیگه پیش بره مدینه رو به هم میریزن. عقبه ای دارن، عقبه اش عرض میکنم جریان نفاقه. جریان نفاق در سال نهم، یک سال قبل از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، در مدینه اونچنان قدرتمند حضور داره که مسجد ضرار میسازه. جریان نفاق در تبوک خیلی قدرتمند در تبوک حضور داره، در پی ترور پیامبره. و در قضیه تبوک در سال نهم رسول خدا صلی الله علیه و آله یه جایی در منزلگاهی اردو میزنن، این منافقین یک طرف برای خودشون جبهه ایجاد میکنن و اردو میزنن، هرچند با پیامبر به غزوه آمدند و در تبوک حضور پیدا کردن، با این قدرت حضور دارن. و حالا من همیشه این نکته رو عرض میکنم، گوشزد میکنم که این رو ما همیشه با ما یک سوال ما مطرح میکنیم که این جریان نفاق که به تصریح همه مورخان تا روزهای آخر عمر پیامبر در مدینه حضور داشتن، بعد از رحلت پیامبر هیچ خبری ازشون نیست با عنوان جریان نفاق. هیچ گزارشی نداریم که اینها چه کردن، کجا رفتن؟ رفتن در جبهه امیرالمؤمنین یا جبهه دیگر؟ دو جبهه که بیشتر نبود، جبهه علی که نبودن، چون جریان نفاق مگه میشه با جریان امیرالمؤمنین همسو بشه؟ در کتب اهل سنت تصریح شده، این روایت که از ابوذر نقل شده، که در زمان پیامبر ما منافقین را از شدت بغضشون نسبت به علی میشناختیم. پس اینا جبهه علی نیستن، غالبا رفتن در اون جبهه معارض. بنابراین این نکته رو باید در نظر گرفت که پیامبر اکرم دیدن یک اسلامی، امر دائر بینی که اصل اسلام در خود مرکز در مدینه به خطر بیفته، دو دستگی ایجاد بشه، اینها سر از شورش بردارن و حرکت جدید. پیامبر 10 سال تو مدینه زحمت کشیده جریان ارتداد از خود مدینه شروع بشه، یا اینکه نه به همین اسلام ظاهری که اینها دارن فعلا بسنده بکند، اون نیروهای مخلص هم در جای خودشون باشن و رفته رفته به هر حال این جریان مخلصی که هستن اون اسلام راستین رو معرفی کنن و پیش ببرن.
بسیار عالی. تو این بحث خلافت و اینا مطرح هست، هم سوال دوم آقای کرد و هم یه سوال دیگه اومده جاش هست همینجا بپرسیم دیگه، اصطلاحا بحثمون خیلی پراکنده نشه. در رابطه با موضعی که آقا امیرالمومنین در رابطه با سایر خلفا داشتن، این رو پرسیدن، اینو میشه ممکن هست پاسخ بدین؟
سایر خلفا منظورشون به هر حال یه سوال یه چیز درباره فتوحات بود. بله
ببینید موضعی که بله دیگه، حالا بالاخره آقا امیرالمومنین توی بحث فتح ایران بودن دیگه.
بله.
یعنی ایشون سازش داشتن با
نه در فتح ایران که سوال جناب آقای کرد بود، پاسخ این هست که امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون قطعا شخصا در فتوحات حضور نداشتن. هیچ کسی چنین ادعایی رو نکرده که امیرالمومنین خودشون در فتوحات شرکت داشته باشن به عنوان فرماندهی امثال اینها. حتی گفته شده که یه وقتی در جریان حروب ردست، جنگ های ارتداد، که مطرح شد که علی رو بفرستن به عنوان فرمانده، که بعضی گفتن که نگید به علی، اگر علی نپذیرد دیگه کسی نخواهد پذیرفت. از اصلا با امیرالمؤمنین مطرح نکردن.
یعنی جنگ با ایران نبود.
وقتی فتوحات هم به همین ترتیب نبود، امیرالمؤمنین در مدینه بودن و به هیچ وجه در فتوحات حضور شخصی ندارن. این یک نکته. اما اصحابشون حضور دارن. چرا؟ جناب سلمان حضور دارد، مقداد حضور داره، حذیفه حضور داره، عمار حضور داره و اینها در سلمان فتح مدار
و مصلحتی توش بوده احتمالا.
بله مصلحت این هست که عرض میکنم که اصل انجام فتوحات امیرالمؤمنین مؤید بود و اگر مخالف بود بعد در تاریخ میامد. ابوبکر قصد فتح شام رو میکند، با علی و صحابه مشورت میکنه، از جمله علی علیه السلام. حضرت میفرماید که لئن فعلت لظفرت، انجام بدی پیروزی نصیبت میشه، بشارت دادن این رو. در فتوحات ایران زمان عمر امیرالمؤمنین راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه چه کیفیت عمل کرد رو. در یک مورد که خیلی به اصطلاح سختی افتاده بودن سپاه اسلام، ایرانی ها خیلی سخت مقابله میکردن و نزدیک بود که عمر خودش بلند شه بره به اصطلاح عراق و در جریان فتوحات حضور پیدا کنه، امیرالمؤمنین مانع شد. همون تو بری دشمن میگه که این رأس العرب رأسو بزنید که خودشون هم زده میشن. تو اینجا باش، نیرو بفرست، هم تو کارو کرد رو و پیروزی هم نصیب مسلمان ها شد. مشورت دادن امیرالمؤمنین در جریان فتوحات قطعی است و این نشانگر است که اصلش تاکید میکنم، اصل فتوحات معنای معرفی اسلام به مناطق مختلف. طبیعتاً گاهی ناچار از جنگ خواهند بود، یعنی خارهای سر راه باید برداشته بشه، اما عمل کرده کسانی که در این فتوحات عمل کردن و شرکت کردن، نه اینطور نبود که تماما مورد تایید امیرالمؤمنین باشه. در جریان فتوحات گاهی جنایاتی هم انجام گرفته، مسلمان ها گاهی از نقض عهد کردن، جنایاتی کردن، برخلاف سنت پیامبر عمل کردن و اینها طبیعتاً مورد تأیید امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبوده. اما شرکت حسنین رو در زمان عثمان در طبری امثال اینها روایتی نقل کردن که حسنین در فتح طبرستان حضور داشتن، از اینجا در اصفهان، در مصر اینا نقل کردن که تماماً غیر قابل قبول هست، یعنی از جهت هم سند و هم جهت محتوا قابل پذیرش نیست شرکت حسنین، هم از جهت دلیل کلامی و اعتقادی. چرا؟ چون لازمش این است که دو امام معصوم، هرچند اون زمان امام نبودن اما اسمت داشتن، جزو مطهرون بودن، اینها بیان تحت فرماندهی یک فرمانده غیر معصوم و چه بسا فاسق، ناچار بشن تبعیت و فرمان برداری بکنن.
به لحاظ تاریخی هم سندی نیست،
به لحاظ تاریخی سند بسیار ضعیفی است که طبری نقل میکنه. در سندش بکنم علی ابن مجاهد نامیه که خود متون رجالی اهل سنت به کذب و جعل و اینها رو متهم کردن، و ضمن این که در اون شهری که در شمال ایران در طبرستان نام حسنین آمده ضمن صحابه که حضور داشتن، جنایاتی برای اون فرمانده نقل شده که سعید ابن عاص بود به نظرم فرمانده، که با این که در اونجا هست که وعده‌ای داد به اهالی شهر که در حال یک نفر از شما کشته نخواهد شد، اما دارد که بعد از فتح شهر مثلا یک قتل عامی انجام داد، در طبری نقل میکند. حالا چقدر درست باشه طبیعتا با توجه به ضعف راوی اصلش هم زیر سوال میره، اما حضور حسنین در چنین معرکه‌ای طبیعتاً قابل پذیرش نیست.
و سوال بعدی پرسیدن که حالا میگم تا بحثمون بحث به اصطلاح همین جریان خلافت و اینا هست، من بپرسم. پرسیدن که سلام علیکم، این منصوری از تهران، گفتن که صحابه فقط شامل مردان میشه؟
نه، صحابیات، صحابیه، صحابی، صحابیه زنان صحابی هستن، صحابی مرد. بله بله، باز اصلا کتاب‌هایی داریم که در معرفی اصحاب هست، بخش زنان رو جدا معرفی کردن، بخش مردان رو جدا معرفی کردن، در طبقات الکبری ابن سعد هم اینطور هست، در کتابی که بعدا نوشته الاستیاب ابن عبد البر هم اینطور، الاصابه هم اینطور، نه کتاب‌هایی هستن که در معرفی اصحاب نوشته شده، زنان و مردان جدا هستن.
بسیار عالی. بچه‌ها میتونیم یک قسمتی رو ببینیم و برگردیم؟ بله. یه میان برنامه‌ای رو ببینیم و برگردیم. با شما هستیم اینجا، پرسمان تاریخی است.
تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی انبیاء و رسولان، راستان زندگی اوصیا و امامان، راستان زندگی صلحا و شهیدانی که اسم و رسمشان بر تارک تاریخ درخشید و ماندگار شد. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی خلفا و حاکمان، راستان زندگی وزرا و پادشاهان، راستان زندگی حکمرانانی که جبارانه حق را ناحق کردند تا بمانند، اما نماندند و تنها ابدیت خود را فدا کردند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان کارزار مستضعفان و مستکبران، راستان ستیز حق طلبان و حق ستیزان، راستان نبرد شهادت طلبان و قدرت طلبانی که خونها ریختند تا راه خدا را محو کنند اما خود محو شدند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان حیات نسل دیروز بشر است که رویاروی راه امروز بشر است، تا اسلام راستین را از اسلام‌های دروغین و حق را از ناحق و سره را از ناسره باز شناسد و به حقیقت و بصیرت و پیشرفت برسد و محکوم به انحطاط و عقب‌گرد و پسرفت نباشد.
ممنون از همراهی شما عزیزان، ان شاءالله حالتون خوب باشه و همراه برنامه پرسمان تاریخی باشید. برنامه‌ای که میگم مخاطبین خاص خودشو و علاقمندان به تاریخ درش زیادن و حتما حتما میتونید با ما از راه‌های ارتباطی که دوستان زیرنویس میکنن در فواصل مختلف برنامه همراه باشید تا انشالله ما تا اونجایی که برسیم انشالله سوالاتو بپرسیم. استاد دوست دیگه ای در واقع پرسیدن که عدم ازدواج کردن، در واقع ازدواج نکردن حضرت معصومه سلام الله علیها، آره این دلیلش چی بوده؟
بله، حضرت معصومه سلام الله علیها اونچه که میشه استنباط کرد از به هر شخصیت اون حضرت و برخی از شواهد این که کفوی برای اون بزرگوار پیدا نشد، چون در میان زنان اهل بیت علیهم السلام مثل مردانشون وابستگان به ائمه علیهم السلام اینها درجات مختلف داشتن. حضرت معصومه به لحاظ معنوی، به لحاظ علمی، فضیلت در یک جایگاه رفیع قرار داشته. اینکه شخصی باشد که به هر حال کفو اون حضرت باشه این گزارش نشده. درباره حضرت معصومه اینطور میشه گفت. نکته دیگر درباره دختران امام کاظم سلام الله علیه مطرح کردن برخی از محققین. البته این نکته که هیچ یک از دختران امام کاظم ازدواج نکردند از جهت تاریخی قابل اثبات نیست، بلکه نقضش وجود دارد. نقضش یعنی به هر حال کسانی دارد که با دختران امام کاظم ازدواج کردند. اما اینکه خب تعدادی از دختران امام کاظم سلام الله علیه ازدواج نکردند، یک نکته دیگری در این میان هست. شاید این نکته درباره حضرت معصومه سلام الله علیها هم به نحوی صادق باشد، و اون اینکه فضای خفقان دوره هارون و دوران بن العباس و اون سختی هایی که متوجه شیعیان بود به خصوص امام کاظم سلام الله علیه، این طبیعتا بعضی رو فراری میداد از اینکه نزدیک بشن به علویان، به خصوص به بیت امام کاظم که اون حضرت به هر حال محط انظار بود، اصطلاحا در معرض نظر بود و توجه بود، جاسوس ها دائما رفت آمد داشتند و گزارش میکردن، و طبیعتا کسی بیاد وصل به چنین خانواده‌ای بشه او هم در معرض خطر هست. من وصل به چنین،
یعنی اینقدر فضا بله امنیتی و خلاصه خاص بوده،
بسیار خاص بوده، بسیار امنیتی. الان ما داریم درباره دوران امامت مکاظم، یعنی سال 148 تا سال 183 صحبت میکنیم، یعنی چیز حدود 35 سال.
بله،
148 دوران منصور عباسی است که بغداد رو بنا کرده. در تاریخ دارد که برخی از دیوارهای همین بغداد اون زمان بنا شد، ساداتی رو لای دیوار گذاشتن و دیوار رو ساختن رفتن بالا. این گزارش ها هست در تاریخ که در یک مورد دارد که اون بنا رحم میکنه به این جوان علوی و مخفیانه فراریش میده، بله مأمور بود لای دیوار بگذاره اون رو و بسازه. بغداد رو منصور بنا کرد، با یک چنین وضعیتی سادات مواجه بودن. یا در زمان هارون اون جریان حمید یا حمید ابن قحطبه که یکی از کارگزاران هارون بود، این رو مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام نقل میکند از حمید ابن قحطبه که هارون یک شبی مرا طلبید و از میکنم که میزان وفاداری من رو به خودش خواست و من گفتم من در بس در اختیار شما هستم، اون غلام شمرا من فرستاد به یک خانه 60 علوی از پیر و جوان اونجا محبوس بودن و گفت اینها رو همه رو گردن بزن و در این چاه بریز، و میگه من این کار رو کردم. و اون آخریش که پیر مردی بود گفت که جواب جدمون پیامبر رو چه خواهی داد وقتی که تو رو مؤاخذه کند که یک چنین جنایتی انجام دادی. این رو مرحوم شیخ صدوق داره در اون اخبار بزن و
بعد جنایاتی در آره طول تاریخ
داره در حالت این حمید ابن قحطبه که ماه رمضان اون شخص میره میده که داره روزه میخوره، میگه چطور روزه نگرفتی؟ میگه من یک چنین جنایتی انجام دادم، چطور امید داشته باشم خدا از من بگذره و اینها روزه نفعی به حال من داشته باشه. منظور اینه که فضای بسیار سختی بود، در حدی که دیگه هارون ابا نمیکنه که خود امام کاظم سلام الله علیه 4 سال مستمر، یک سال در بصره و بقیه‌اش هم در بغداد در شرایط بسیار سختی نگه داره و بعدش هم به شهادت برسانه. این هم یکی از عوامل گفتن که خب به هر حال به جهت فضای سخت افراد کمتر نزدیک می‌شدن به خاندان امام کاظم سلام الله علیه. اما در مورد حضرت معصومه این طبیعتاً ممکنه بوده باشد، اما اون نکته اولی که عرض کردم نکته مهم و خاصی است که حضرت معصومه به هر حال یک شخصیتی طبیعتاً باید باش ازدواج می‌کرد که کفو و همردیف اهل بیت باشد و چنین کسی گویا نه از علویان نه غیر اونها پیدا نشد.
بسیار عالی. گاهی اوقات آدم فکر میکنه که مثلا اینجوری فکر میکنیم که داعش با اون همه جنایات فقط برای زمان ماست و در طول تاریخ نبوده است. جنایاتی که حضرت عالی داره تو طول تاریخ اونم بر سر کسانی که صرفاً محبت اهل بیت داشت.
به تعبیر رفتارهای داعش و تکفیرها این گزارش ها رو باورپذیر کردن برای ما، گزارش های راجع به جنایات.
آره تا قبلش مثلا 10 سال پیش میگن مگه میشه یه انسان به این درجه از قساوت قلب برسه که این کار رو انجام بده. بسیار عالی. حتی بسیار عالی که جریان عالی نیست ولی خوب
تأسف.
آره دیگه. خب استاد فردا رو پرسیدن، ششم ربیع الثانی میشه فردا، سال روز مرگ خلیفه اموی هشام بن عبدالملک.
بله.
البته که خب پرسیدن که ایشون معاصر کدوم امامان شیعه ما بود، امامان عزیز ما بودن و چگونه شخصیت و عمل کردی داشتن.
بله. هشام، البته ضبطش هم هشام گفته میشه با کسره ها، گاهی هم گفته میشه هشام.
هشام کدوم درسته؟
هشام.
خب
بله، هشام ابن عبدالملک عرصبت که یکی از چند فرزند عبدالملک مروان هست، حالا یکی از اون 4 تاییست که به خلافت رسیدند.
بله.
عرض کنم که خود عبدالملک مروان که به هر حال نزدیک 21 سال بعد از پدر خبیث ملعونش مروان ابن حکم که خب در خبث باطن و دشمنی با اهل بیت به نهایت رسون کار رو و اصرار و سب امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
مروان چند سال؟
مروان چند ماه بیشتر نبود.
چند ماه؟
بله، چون خود امیرالمؤمنین هم وقتی اینو فرمود که یک به اصطلاح حکومت کوتاهی خواهد داشت، تشبیه کرد حضرت به اندازه که سگ پوزشون میلیسه، یعنی تشبیه از که. و بعد از اینکه معاویه صغیر یا معاویه ابن یزید، معاویه
بله.
دوم
نوه معاویه
و فرزند یزید. بله. خودشو بعد از شاید 40 روز و امثال اینها از حکومت کنار کشید، مروان اومد جای اون نشست و در واقع شاخه مروانی حاکمیت اموی شروع شد.
بله.
شاخه سفیانی معاویه بود و یزید و معاویه دوم و بعد شاخه مروانی بن امیه، چه اینا به بن امیه میرسیدن، طایفه بن امیه بودن.
معاویه دوم نسبت به اهل بیت یه مقدار نرمش بیشتری داشتن.
بله. الان هم اگر کسی مشرف بشه به دمشق قبور حضرت زینب و رقیه سلام الله علیه ما رو زیارت بکنه، در همین به صلاح یک کوچه است پشت مسجد اموی و یک فاصله اونجا مسجد کوچکی هست که نارو مسجد نوشته قبر معاویه از صغیر محب اهل بیت.
آها.
بله، یعنی الان در حالی که از قبر یزید چندان خبری نیست، اگرم باشه در حد اعتنای بهش نمیشه، یا معاویه کبیر مثلا خود معاویه به همین ترتیب در شام بهش منصوب هست قبری، اما اینو نوشته محب اهل بیت. دلیلش هم همین است که یک بد و بیرا گفت به جدش، به پدرش، در بر منبر نقدشون کرد و تقبیح کرد کارای اونها رو و گفت که من دیگه این خلافتی که این چنین بر پا شده است من اینو نمیخوام، خودش رو کنار کشید. این معاویه رضا به عنوان محب اهل بیت معروف شده.
خب شاخه مروانیان،
شاخه مروانیان، مروان اومد جای اون شخص رو برپا داشت در واقع حکومت بنو امیه، نگذاشت که از بین بره، نجات داد در واقع مروان با کنار کشیدن معاویه صغیر، منتها چند ماهی بیشتر بر رأس حکومت نبود. حالا اینکه چطور مرده، باز گزارش هایی هست از جمله اینکه زن یزید رو گرفت، همسر یزید رو ملعون رو گرفت و بعدش در حالی که خالد ابن یزید رو به عنوان ولی عهد باید معرفی میکرد، اما رفت سراغ فرزندش عبدالملک، نظر همسر یزید کینه او رو به دل گرفت، بعد طبق نقلی در حالت خواب همراه کنیزانش او رو خفه کرد، یعنی متکایی گذاشت به دهانش رو نشستند و خفش کردن. به جاش عبدالملک اومد. عبدالملک 21 سال تقریبا از سال 65 هجری تا 86 در رأس حکومت بود. دوره طولانی هست که جنایاتی در دوره عبدالملک رخ داده، از جمله بدترین جنایاتش حجاج ابن یوسف ثقفی که کارگزار او در منطقه عراق در جزیره العرب و یمن امثال اینها که جنایات فراوان حجاج کرد، حجاج ابن یوسف کارگزار عبدالملک
و مورد تاییدش بوده.
بله، کارگزار او بود. بله. والی او بود در عراق و اینها. و ارشبت که مسئله ویرانی کعبه توسط حجاج به منجنیق بسته شدن کعبه، این همه مربوط همه دوره عبدالملک هست. عبدالملک چهار پسرش به خلافت رسیدن بعد از او.
بله.
ارشبت که اولینش ولید ابن عبدالملک هست، عرض میکنم که بعد از سال 86 تا 95 تقریبا دوره ولید هست، و سلیمان ابن عبدالملک حدودا 95 تا 99 دوران سلیمان هست،
4 سال.
بله. تو این وسط عمر ابن عبدالعزیز یه 2 سالی از فرزندان عبدالملک نبود، عمر ابن عبدالعزیز حکومت میکنه که این مقدار اصلاحات اومد انجام داد، از جمله سب امیرالمؤمنین رو منع کرد، فدک رو سعی کرد برگردونه بن فاطمه و امثال اینها، و بعد از و به نظر میرسه که بنو امیه بر نتابیدن حکومت عمر ابن عبدالعزیز رو، او رو چیز خودش کردن، بالاخره مسمومش کردن، از بین بردن. خیلی طول نکشید دوران خلافت او، 2 سال بیشتر نبود، 99 تا 101. و بعدش یزید ابن عبدالملک اومد سر کار، 4 سالم او بود بعد از عمر ابن عبدالعزیز تا 105. 105 این هشام میاد، چهارمین فرزند عبدالملک، چیز حدود 20 سال 19 سال و چند ماه، تقریبا قریب به 20 سال، از 105 تا 125 دوران بسیار زیاد، مثل پدرش.
بله.
تقریبا 20 سال دوران حکومتش بوده و جنایات فراوانی نسبت به خصوص علویان، نسبت به اهل بیت بسیار حساس بود. دوره خلافت او معاصر هست با دوره امامت امام باقر سلام الله علیه، شروع خلافتشون امام باقر از سال 95 هجری که شهادت امام سجاد هست تا حدود 114-115 دوران امامت امام باقر علیه السلام هست، و حدود تقریبا 9 سال 10 سالی از دوران امامت امام باقر معاصر هست با دوران هشام، که اگه امام باقر شهادتش هم طبیعتاً به امر همین هشام انجام گرفته، و بعدش هم امام صادق سلام الله علیه، 10 سال بعدش دوران امام صادق علیه السلامه. و از جمله جنایات او جریان قیام زید ابن علی ابن حسین زید شهید هست، که زید شهید در زمان هشام و با تحریکی که هشام کرد، در واقع زید رو تحقیر کرد، متهم کرد، احضار به شام کرد، و اینها موجب شد که زید تصمیم به قیام بگیره در کوفه، که بعد از اینم که زید به شهادت رسید، خب جنایتی بدتر کردن که سر او رو جدا کردن و به شام فرستادن، وقتی که جسدش رو کشف کردن که در نهری دفن شده بود، مخفیانه و لو رفت جسد رو کشف کردن، سر رو قطع کردن به شام فرستادن، بدن رو به دار آویختن در منطقه کناسه کوفه، چند سالی بر دار بود، بعد جسد رو پایین آوردن و سوزاندند و خاکسترش رو باد دادن. این جنایت در حق جناب زید شهید که انصافا شخصیت بزرگواری بود، عموی امام صادق، برادر امام باقر، انجام گرفت و از شبت که یک چنین خلیفه با این یک چنین سابقه کرد شد.
بسیار عالی. بچه ما 10 دقیقه زمان داریم، یه کلیپی ارسال شده میتونیم ببینیم یا نه؟ بله، یه کلیپی رو ببینیم دوستان، و سوال و ادامه بحث در رابطه با همین کلیپ است.
تنها چیزی که اومده رسول الله فرمودند که در زمان این خلفا، در زمان این خلفا دین خدا عزیز هست، دین خدا محبوب در بین مردم، در حالی که اگر ما این حدیث رو قبول کنیم در زمان 12 تا خلیفه میگن که همه شیعه در زندان بودن و زیر فشار بودن و سرکوب میشدن، یعنی اگر ما این حدیث رو قبول کنیم خود به خود تیشه به ریشه این خواهد بود، چون این حدیث میگه 12 خلیفه که دین خدا در زمان این 12 خلیفه عزیز محبوب بین مردم. حالا بیایم از دیدگاه آخوندان نگاه کنیم، آیا در زمان این 12 تا خلیفه دین خدا در بین مردم محبوب بود؟ میگن نه، امامان همه زندانی بودن، همه حصر خانگی داشتن.
خب استاد.
بله. عزیزان بیننده طبعا خب منتقل شدید با صحبت این آقا به اینکه منظور چی هست. مرادش روایات احادیث اثناعشریه است.
دقیقاً.
احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده و اون حضرت فرموده بعد از من 12 نفر خلیفه یا امام خواهند آمد که همواره دین به وسیله اونها عزیز خواهد بود. من تعجب میکنم این آقا حداقل بر مسلک و مرام و روش علمای خودشون پیش بره، حرف جدید چرا میزنه؟ در واقع به نحوی شاید بی سوادی خودش رو اثبات میکنه یا غرض ورزی خودش رو اثبات میکنه. خب شما که کتاب صحیح بخاری و حلوا میکنید رو سرتون میگذارید، صحیح مسلم به همین ترتیب به خودتون میگید اصح الکتب بعد القرآن، صحیح بخاری، صحیح مسلم. خب مگر این روایت تو صحیح بخاری مگه نقل نشده؟ مگر در صحیح مسلم نقل نشده؟ مگر در سنن ابن ماجه نقل نشده؟ مگر در مسند احمد ابن حنبل نقل نشده؟ اگر کسی تضعیف بکنه در احادیث اثناعشریه رو قبل از هر چیزی بی سوادی خودش رو یا غرض ورزی خودش رو اثبات کرده. این یک نکته که دارید با این بیان احادیث اثناعشر رو در واقع داره زیر سوال میبره. نکته دوم این که من یک دو تا از این متن احادیث رو این حدیث رو میخوانم. نکته دوم که پیامبر اکرم در این حدیث میفرماد که دین قائم هست، عزیز هست در زمان اینها و به وسیله اینها. خب این چه ربطی داره به این که ایشون میگه که بعد شیعه از نظر آخوندهای شیعه، چون که شیعیان در فشار و سختی و اینها بودن پس دین عزیز نبوده؟ اصلا ربطی به هم نداره. شیعیان در فشار و سختی بودن بعد یک واقعیت تاریخی است، اما دین خدا عزت خودش رو داره، پیروان دین خدا هستن، انبوه مسلمان ها که بسیارشون از روی جهالت و جاهل قاصر بودن، اینها دین رو برای این دین جان دادن در قرن های مختلف. همه که مثل تو مغرض نبودن، همه مثل تو از اون کم که به اصطلاح از روی عناد مقابله با حق نرفتن، بلکه بسیاری به هر حال بودن که برای این دین جان فشانی کردن. دین در مجموع در میان مسلمان ها عزیز بود، دین همواره عزیزه و با حضور معصومان علیهم السلام که معتقدیم این 12 نفر مراد 12 معصوم از ائمه اهل بیت علیهم السلام هستن، وسیله عزت دین و حفظ دین شده و الان هم هست دیگه. تا زمانی که ائمه علیهم السلام حاضر بودن اینها پاسدار دین بودن، دین عزیز بود. نمونه ارز بکنم، اگر ائمه علیهم السلام نبودند دین خار می شد. یک نمونهش امیر المؤمنین سلام الله علیه، در زمان امیر المؤمنین، زمان خلفای سگانه، کسانی که می آمدن در مدینه با سوال مواجه می کردن خلفا رو و در می ماندن در پاسخ به سوال، سراغ کی می رفتن؟ این متون متعدد اهل سنته که همه می گفتن برید ابوالحسن رو صدا کنید، امیر المؤمنون رو فرا می خواندن. کی جواب می داد؟ کی عزت دین رو حفظ میکرد؟ که پاسخ میداد به سوالات یهودیان و غیر یهودیانی که علمای اهل کتابی که میامدن در مدینه با پرسش های مشکلی خلفا رو مواجه میکردن. و همینطور دوران ائمه علیهم السلام به همین ترتیب ائمه اون دین اصیل عقل پسند فطرت پسند رو عرض میکنم که عرضه کردن. این روایات هر شد متعدد هست، مثلا بخاری در صحیح بخاری جلد 9 صفحه 101 کتاب الاحکام باب 51، همطور در مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 90 و 95، دلائل نبوه بیهقی جلد 6 صفحه 519، از جابر ابن سمره، خب معروف دیگه روایت از جابر ابن سمره، یک راوی معروفش همون اونه، قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول یکون 12 امیرا، تو روایت بخاری تعبیر امیر آمده، فقال کلمه لم اسمعها، بعدش پیامبر کلمه گفت که من نشنیدم، از پدرم پرسیدم، پدرم گفت که انه قال کلهم من قریش. من دیگه فرصت نیست که تفصیل این جریان عرض بکنم. جریان در حجۃ الوداع بوده، پیامبر اکرم در حجۃ الوداع در عرفات در مواقفی میخواست این مطلب رو مطرح بکند، منافقین و اینها دیدن که پیام اجازه بخوان بدن پیامبر اکرم تا تهش میره، اسامی این 12 نفرم مثل قبل که گاهی معرفی کرده الانم معرفی میکنن، سر و صدا کردن. رضا جابر ابن سمره میگه کلام پیامبر گفت که من نشنیدم، از پدرم پرسیدم، پدرم گفت اینطور، چون پیامبر خوف داشت که بگه کلهم من بنی هاشم، سر و صدا بشه و اینها به هر حال اون کسانی که مخالف مسئله بودن مانع بشن. یا مسلم در صحیحش جلد 3 صفحه 1452 کتاب الاماره، اونجا نقل میکند که از جابر ابن سماره دخلت مع ابي على النبي صلى الله عليه واله، همراه پدرم وارد بر پیامبر شدم. فسمعته یقول، شنیدم میفرماید ان هذا الامر، ان امر دین، لا ينقضي، به پایان نمیرسد، حتی يمضي فيهم 12 خلیفه، تا اینکه 12 خلیفه در میان مردم بیان. قال ثم تكلم بكلام خفيف، بعد پیامبر کلام آرامی فرمود. قال فقلت لابی ما، قال، به پدرم گفتم چی فرمود؟ قال كلهم من قریش. حالا اینکه پیامبر فرموده كلهم من قریش، دنبالش می‌خواست بگه از شاخه بنی هاشم از قریش، یا یعنی کسانی اومدن بنی هاشم رو تبدیل کردن به قریش، اون بحث دیگه است. چون در ینابیع المودّه قندوزی حنفی از متون اهل سنت تعبیر من بنی هاشم داره به جای قریش، اون شاهدی است بر این نکته که عرض کردم. و همینطور روایت مسلم در جای دیگر باز از جابر ابن سماره نقل میکنه، سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیهم 12 رجلا، تا 12 نفر بر رأس مردم هست، کار مردم پیش میره. تو اون روایت دیگر امر دین قائم هست، اینجا دارد که کار پیش میره. یا روایت دیگر لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفه، مسلم نقل کرده باز لا یزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفه. وقتی حالا اهل سنت علماشون به دست و پا افتادن که این 12 نفر کیا هستن؟
آره دیگه، من دائما این سوال برام مطرحه، زمان نداریم استاد، ولی این میخوام این برنامه رو اینطور به پایان برسونم که خب بالاخره 12 نفر رو شما معرفی کنید. بله. یعنی یه جورایی به قول معروف خب باشه، همه میدونیم 12 تا خلیفه، 12 تا بالاخره کسی که قراره بر ما حکومت بکنن بر ما باشن. حالا اون 12 تا رو هر جوری حساب میکنیم با هر خطکشی میبینیم که به هر حال 12 امام شیعه هست که دقیقاً منطبق هست با سخن آقا رسول الله. استاد خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه، از همراهی شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزاریم. انشالله که حالتون خوب باشه تو این شب جمعه، انشالله که شب زیارتی آقا ابو عبدالله هم هست. اگر یه موقعی احساس کردید که بالاخره نمیشه، خب بالاخره با توجه به شرایط کربلا رفت، ولی اگر به هر حال یه مقداری حال دلتون بارونی شد، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. وقتتون بخیر باشه، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را میجویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را میپویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را میخوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.